خود ما باید این اتفاق بیفته، منفعت اجتماعی چجوری به دست خود ما اتفاق بیفته، یا باید اون گفتمان و پارادایمی که بر ذهنهای ما حاکمه به سمت اونها شیفت بکنه، ما هم اونجوری ببینیم مسئله رو، یا نه و اگر که تسلیم نشدیم باید مقاومت ما رو بشکنه. و دشمن شناسی راه ماندگاری انقلابه، چون اگر دشمن رو، نوع نگاه دشمن رو ما نشناسیم، در نهایت در زمین دشمن بازی خواهیم کرد و اون باید نوع نگاه دشمن رو در خصوص اون موضوع، در خصوص اون سیاست‌های موضوعی که داره، حالا اون موضوع میتونه دفاعی باشه، بهداشت و درمان باشه، اقتصادی باشه، امنیتی باشه، در سطح ظاهر باشه، در عمق هم باشه، اگر اینها رو ما نشناسیم، در نهایت خیلی با ظرافت خیلی پیچیده ای ما میشه گفت داریم در زمین دشمن بازی میکنیم. خب از اول انقلاب هم همین بوده، یعنی گروه های مختلفی که اومدن در انقلاب، گروه های چپ مارکسیستی، گروه های چپ حالا مارکسیست های ماویستی، مارکسیست های استالینیستی یا لنینیستی که اومدن، بعضیشون مشی مبارزه مسلحانه داشتن، بعضیشون مشی مبارزه مسالمت آمیز داشتن که در نهایت باز شیفت کردن به سمت مواجهه مسلحانه با انقلاب اسلامی. اینها از نوع نگاهشون به انقلاب داشتن تزریق می شدن که اون نوع مواجهه رو با انقلاب داشتن. اگر که انقلاب رو نمی پذیرفتن به خاطر اینکه یا انقلاب رو به نحوی انقلاب سرمایه داری می دیدن، یا یک مرتبه برای رسیدن به انقلاب سرمایه داری می دیدن، یعنی نوع نگاه اونها رو به مواجهه کشون. اگر بحث خدمت شما عرض شود که انحلال ارتش رو اول انقلاب مطرح کردن گروه های چپ کمونیستی، علتش این بود که متأثر از نگاه کمونیستی میگفتن ارتش باید خلقی باشه، ارتش ما در دوره شاه سلطنتی بوده، همون ارتش منتقل شده بعد از انقلاب. اما نگاه امام این بود که ارتش خیانت نکرده، ارتش تا میتونسته خدمت کرده، در راهپیمایی های انقلاب هم تسلیم شده، تسلیم انقلاب شده. یعنی اون نوع نگاه و اون خود برتربینی که حالا اینها ارتش رو منحل بکنن بیان ارتش خلقی، که خودشون گروه های چپ مارکسیستی رو عرض میکنن که به نحوی حالا یک تسلطی یا یک تجربه در حوزه مبارزه مسلحانه با رژیم شاه داشتن، بیان وارد ارتش بشن، انان ارتش رو در دست بگیرن و در نهایت در طریق ارتش انان کل کشور رو در دست بگیرن. ما از اول انقلاب با نگاه های متفاوت و مختلف چپ کمونیستی یا لیبرالیستی مسائل مختلفی تو داخل داشتیم، از طرف دشمنان داخلی و از طرف دشمنان خارجی هم همینطور. ما در خدمت شما عرض شد در حوزه نظامی، خب بالاخره بحث منفعت طلبی عراق بود و بحث جزایر سگانه بود و خدمت شما عرض شد قرارداد الجزایری که کاملا قانونی بود، هر دو اینها قانونی بودن. خب نوع نگاه اونها، منفعت طلبی که اونها داشتن، خود برتربینی که اعتقاد داشتن بهش، در نهایت باعث ایجاد اون جنگ شد که در نهایت اون اهداف نظام سرمایه‌دار جهانی رو تأمین کرد، اهداف نظام امپریالیستی آمریکا رو در از بین بردن مسلمان‌ها رو، چون از هر دو طرف مسلمان کشته می‌شد، چه از ایران چه از عراق مسلمان بود که کشته می‌شد، و در نهایت ما به قول معروف در، یعنی صدام در بازی افتاد که عاقبتش به نفع اونها بود. حالا اون بحث ادامه خدمتشون جنگ پس از فتح خوردم شد، اون دلایل منطقی داشته که حالا جاش اینجا نیستش، اون هم بحث خودش رو داشته. یعنی حالا مناطق ما تو نفشهر و تو میمک و بخشایی از کشور هنوز در دست عراقی ها بود، تضمینی نبود که ما خدمت شما عرض شد که قتلنامه رو بپذیریم و اونها دوباره شروع نکنن، کنده این که آخر جنگ فاصله 5 روز پس از پذیرش قتلنامه حمله مجدد رو شروع کردن، بنابراین اون منطق خودش بوده. اما اصل مسئله این بود که خب صدام در پارادایم دشمن عمل کرد، صدامی که حالا میتونست اینجوری اقدام نکنه و به مسئله عربی عجبی نگاه نکنه، اما به دام دشمن بالاتر، به دام دشمن آمریکایی افتاد، مسئله رو عربی عجمی دید، مسئله رو خدمت شما عرض شد که حالا منفعت طلبانه دید و در نهایت اومد قانون رو نقض کرد. یا حوزه‌های مختلف، حالا تحریم‌هایی که داشتیم برای اینکه اون مقاومت رو بشکنن، اون خدمت شما هست نگاهی که یه حالا بحثم رو جلوتر اگر پیش اومد، بحث تاریخ دفاع رو و تاریخ مقاومت رو من عرض بکنم که ما از تاریخ 9000 ساله خودمون با مقاومت عجین بودیم، یعنی تاریخ دفاع در ایران ریشه 9000 ساله داره، چه در دوره باستان و چه در دوره پس از باستان. ایرانی ها اهل مقاومت بودند و اینها هم به شدت دنبال این بودند که مقاومت در این منطقه شکسته بشه. چرا؟ چون اینجا هارتلند جهانه.
از جان شنونده با ما همراه باشید، یک فاصله کوتاه رسانه‌ای داشته باشیم تا لحظات دیگر باز می‌گردیم با ادامه گفتگوی سیاسی با شما خواهیم بود.
گاهی نفوذ اینجوریه، نفوذ شخصی، وارد خانه کسی، وارد دستگاه کسی میشن. در دستگاه‌های سیاسی هم الا ماشاءالله از این قبیل وجود داشته است، امروز هم ممکنه باشه. خطرناکه البته، منتها از این خطرناکتر نفوذ جریانی است. نفوذ جریانی یعنی شبکه سازی در داخل ملت به وسیله پول، که اینجا نقش پول و نقش امور اقتصادی اینجا روشن میشه. به وسیله پول عمدتاً دو چیز، عمدترین وسیله دو چیز، یکی پول، یکم جاذبه های جنسی، افراد رو جذب کنن، دور هم جمع کنن، یه هدف جعلی و دروغین مطرح کنن و افراد رو بکشونن، افراد مؤثر را، افرادی که میتوانند در جامعه اثرگذار باشن، اینا رو بکشونن به اون سمت مورد نظر خودش. اون سمت مورد نظر چیست؟ اون عبارت از تغییر باورها، تغییر آرمانها، تغییر نگاهها، تغییر سبک زندگی. کاری کنن که این شخصی که مورد نفوذ قرار گرفته است، تحت تأثیر نفوذ قرار گرفته، همون چیزی را فکر کند که اون آمریکایی فکر میکنه. یعنی کاری کنن که شما همون جوری نگاه کنی به مسئله که یک آمریکایی نگاه میکنه، یک سیاستمدار آمریکایی. البته به مردم آمریکا کاری نداره، بدون اینکه لازم باشه او خودش رو به خطر بیاندازه و وارد عرصه بشه، شما برای او داری کار میکنی. هدف اینه، هدف نفوذ اینه، نفوذ جریانی.
همراهان گرامی، در این برنامه از گفتگوی سیاسی نگاهی داریم به اهمیت دشمن شناسی از نگاه امام خمینی رحمت الله علیه و رهبر معظم انقلاب، با حضور دکتر محمد الوندی عضو هیئت علمی دانشگاه و دکتر سید مهدی رفیعی راد کارشناس ارشد مسائل استراتژیک. آقای رفیعی راد جناب عالی، در زمینه روش‌های دشمن بفرمایید که طی 4 دهه اخیر از چه روش‌هایی برای دشمنی با انقلاب اسلامی استفاده کرده دشمن؟
با اون توضیحی که خدمتتون عرض کردم که دشمن نابودی ما رو میخواد و دنبال میکنه، ما سه صورت در دشمنی حد اکثری کشور داریم. اون که عرض میکنم براندازی: یک، جنگ تمام عیار و اقدام سخت. دو، اقدام نیمه سخت که گروهک های پارتیزانی و شبه نظامیانی که اونها میان کودتایی انجام بدن و براندازی رو انجام بدن. شق سوم از براندازی که امروز دارن دنبال میکنن، اون فروپاشی از درونه، یعنی تغییر یک سری یقینیات، باورها در اذهان مردم و برگردوندن محبت قلبی مردم نسبت به آن چیزی که ما داریم، اون چیزی که علل عرض روی زمین اینا دارن دنبال میکنن. اینه مفصل میشه بخوایم مقاطع تاریخی رو به عنوان تاریخ امنیتی که امنیتی اشاره بهش بکنیم. مشخصه شنوندگان محترم هم، حضرت علی هم اذعان دارید که چه کار کردن. ابتدای انقلاب که جنرال آمریکایی رو آوردن اینجا مستقر کردند، دلارای آمریکایی رو آورد که کودتا بکنه، نتونست. اون اتفاقی که از حس و هیجان انقلابی ولی به تقدیر الهی در فتح لانه جاسوسی اتفاق افتاد. خب بعد اینا اومدن، حضورتون عرض کنم که تحریک کردن صدام تکریتی رو با حمایت کشورهای حاشیه خلیج فارس، که آدمی که عقل نداشته باشه خب احساسیه دیگه، 1975 اون معاهده‌ای که ما داشتیم آورد جلوی دوربین تلویزیون پاره کرد و اقدام نظامی کرد، اونم کار از پیش نبردن، همه اینا رو مطالعه کردن ولی ابایی هم ندارن از دشمنیشون رو اعلام کردن. ببینید دو روز مونده بود به انتخابات سال 88، 20 خرداد 88 مؤسسه بروکینگز از طرف سابان سنتر یک سندی رو منتشر کرد به نام کدام راه به ایران، در 164 صفحه، دو روز مونده به انتخابات، در 9 فصل رسما اومد میگه چجوری باید ایرانو مثلا براندازی کنیم و اینا. ابایی ندارن، اعلام میکنن، کار پیش نمیبرن. علتش چیه؟ علتش اینه که خدای متعال دشمنای این مملکت رو از احمقا خلق کرد. چون ببینید دانستن یک امره، فهمیدن یه چیز دیگه است. یه کسی خیلی الان دانشگاه میرن، خیلی درس‌ها رو میخونن، انصافا اینا که گوش میدن اینو میفهمن چی میگم، میخونن، خیلی میدونن، همه مثلا رفتن دکتر شدن. یه پزشک میفهمه این وسط چرا تک نسخه میشه، اون چی داره که اون یکی دکتر نداره. این همون فهمه. خدای متعال هم عقل رو زائل، گناه عقل رو زائل میکنه. درست اونها در کوتاه مدت، در تاریخ داریم دیگه، یزید ابن معاویه، ابن زیاد احساس پیروزی کردن، ولی چون عقل حکمی نبود، این حکمت رو من اشاره کردم، ما میگیم کارهامون باید اتقان داشته باشه، باید حکیمانه باشه. یعنی چی باشه؟ یعنی در حوزه خردی عالمانه باشه. حکیم فرقش با عالم چیه؟ اینه که اون کار عالمانه رو با اخلاص ممحض انجام میده. حکیم کارش خالصه برای خداست. وقتی یه سیستمی جهت، ببینید من دارم عرض میکنم جهت حرکت جمهوری اسلامی ها، جهت حرکت جمهوری اسلامی حکیمانه است. یعنی من نمیگم الان خیلی کارا، خیلی مسئولین رفتارشو بنده که پژوهشگر وضع امنیتم میتونم امضا کنم، امضام نمیکنم، آخرت خودم که نمیفروشم به سوء رفتار بیکفایتی آقا که. اما جهت کلی و حرکت ما، یه نمونه مثال بزنم تا در خدمت شما هستم. آقای الکاظمی میره دفتر، همین شنبه میره دفتر
هشت و شب،
یه هفته پیش هشت و شبی، لباس هشت و شبی رو میارن ایشون به تن میکنه و شروع میکنه تعریف کردن که هشت و شبی یه قوه ملی ماست، ما یه افتخار ماست. من از شما میپرسم هشت و شبی چی هست؟ چیه؟ هشت و شبی خروجی تفکر عاشوراییه که شکل سازمانی پیدا کرد. یعنی اگه بناس او افتخار کنه بقیه افتخار کنند، به طریق اول ما هم افتخار میکنیم. چه کنیم بعضیا در جمهوری اسلامی این چیزها رو نمیفهمن؟ اگر یک عکس یادگاری در خیابان منهتن کالیفرنیا بگیرن، این واجب افتخارشونه. ما چه خاکی به سرمون بریزیم؟
بسیار خوب، خیلی متشکرم. دو تا دو دقیقه فرصت داریم جمع‌بندی بحث رو داشته باشیم. آقای البندی خدمت حسالی هستیم، بفرمایید که برای دفع دشمن و مقابله با دشمن چه باید کرد، همچنین برای شناخت ادامه صفوف دشمن در داخل.
آقا بحث فروپاشی از درون رو مطرح کردید، یه مقدار وقت بنده رو بیشتر بدید، چون آقا اول شروع کردم، ما اجازه بدید یه ذره بیشتر.
وقت اصلا من نیست با
خدمت شما. از ساعت که بحث فروپاشی از درون، ببینید بحث مهمیه. فروپاشی از درون تو حوزه‌های مختلف داره اتفاق میفته، تو هنر، تو معماری، تو سرگرمی و بازی ها. ببینید تو حتی توی طراحی کالبدهای شهری از قبرستان ها گرفته تا بحث‌های دیگه، اینها همه نوع نگاه غربیه که داره در این حوزه ها حاکم میشه و کسی اگر وارد این حوزه بشه و مانوس با این حوزه بشه از مفاهیم اسلامی واقعا به دور میشه. الان اون بحثی که در هنر وجود داره با نوع نگاه غربیش، نگاه فردگرایانه رو داره تشدید میکنه، در صورتی که ما دنبال خیر جمعی هستیم، ما دنبال تعاون هستیم، دنبال همیاری و مشارکت هستیم. یعنی هنر ما باید بتونه این تعهد رو در ما زنده بکنه که ما متعهد به خیر جمعی باشیم. معماری، خب ببینید یکی دوتا من مقاله دیدم بر بحث معماری و مدل حاکمیت. خب معماری امروزی که ایندیویدوالیستی هم هست، داره فردگرایی رو تشدید میکنه، در نهایت منجر به حکومت لیبرال میشه. خب این معماری، خب ببینید معماری با حوزه روانشناسی کاملا در ارتباطه. معماری و ترس، ما کتاب داریم معماری و ترس، معماری که الان ما داریم کاملا با استرس همراهه. ببینید مردمی که تعادل نداشته باشن، اینها نمیتونن نیاز جامعه خودشون رو با یک حرکت رو به جلو تأمین بکنن و این تعادل روحی و روانی رو باید معماری ایجاد بکنه. اون معماری که غربی هست داره میاد دنبال لذت طلبی و منفعت طلبی و همه اینها رو در اون کالبد داره متجسم میکنه، اما ما اون چیزی که داشتیم رو از دست دادیم. طرف تو از خونه وارد بیرون میشه، وارد محیط استرس میشه، در حالی که در معماری قدیم ما یکی دو کیلومتر از محیط آرامش تا استرس فاصله بود. خب اینها بحث‌های روانشناسیه که ما اگر این تعادل روحی رو برای جامعه ایجاد نکنیم، اصلا ما متزلزل میشیم، نمیتونیم درست فکر بکنیم. خیلی جاها برامون تصمیم خواهند گرفت، ما خودمون تصمیم گیرنده نیستیم.
جمعنی فرمایید.
تو بازی‌ها و سرگرمی‌ها هم همینطور. خب بازی‌ها و سرگرمی که الان همه تو گوشی هستن داره فردگرایی رو تشدید می‌کنه. بازی‌های قدیمی سنتی ما همه تعاون محور بود، همیاری و مشارکت رو تقویت می‌کرد. بحث کالبدهایی که در یعنی این نوع نگاه اگر نباشه، ما یواش یواش به فروپاشی درون هدایت میشیم، کما اینکه به نظر من تا یه حدی پیش رفتیم تو این حوزه و باید جلوی این رو بگیریم. اون کالبدهای بومیمون رو باید احیا بکنیم، کالبدهایی که خدمت شما عرض شد که به خیر جمعی، به تعاون، به مشارکت، تکیه ها، تعزیه ها، قهوه خانه ها به سبک قدیم، که الان کافی شاپ ها اومدن به سبک جدیدی که باز ادبیات اندیویدوالیستی و لذت گرایی درش هست اومده جلوش رو گرفته. این فروپاشی درون که باز به اون نوع نگاه ختم میشه، حتی در بحث نیروهای مسلح هم وجود داره. در غرب شما نگاه کنید، نیروهای مسلحش اگر داوطلبه، نخیر داوطلبی در کار نیست، اون بهش وعده گرین کارت دادن، اون وعده پناهندگی دادن، حاضر شده بیا چند سال تو عراق بجنگه، تو افغانستان بجنگه. یعنی داره مزدور پروری میشه. در حوزه نیروهای مسلح ما داوطلب داریم، طرف باید حاضر باشه برای جانش، مالش، ناموسش، دینش، وطنش، اینها باید حاضر باشه جان خودشو در معرض خطر هم قرار بده. این از در نهایت اینه که اون نوع نگاه رو اگر ما مسلط نباشیم و در حوزه‌های مختلف به اون نوع نگاه مسلط نباشیم، در نهایت امکان داره که به این پارادایم غربی دوچار بشیم و در رفتارهامون دوچار تضاد بشیم.
متشکرم آقای رفیعی را در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی چه تاکیداتی درباره دشمن شناسی و چگونگی مقابله با دشمن شده؟ جسارتاً 2 دقیقه.
سند مبارک بیانیه گام دوم انقلاب یک مجموعه از نگاه های درونزاست که اصلاح داخلی در بخش چهارم این سند، مبارزه با فساد مطرح شده، خیلی مهمه. با باک سوراخ نمیشه هی باک رو پر کرد، منبع سوراخ انرژی رو از بین میبره. کشور در جهت اصلاح خودش داره قرار میگیره، داره یک فهم عمومی از دشمن شناسی به وجود میاد. تلاش های خیلی زیادی برای جلوگیری از نگاه تشریفاتی به این سند داخل کشور داره انجام میگیره از طرف جوان ها. دقیقا یه مقاومتی هم از اون طرف هست، یه مقاومتی هم هست که حفظ کنن فساد موجود رو، حفظ کنن. ما بخشی از کشورمون که آلودگی داره، بعد نکته اینه که آلودگی های داخلی ما محل نشستن تهدیدات خارجی. ما اگر بتونیم نقاط ضعف خودمون رو از بین ببریم، وقتی خودروسازی رو بتونیم مستقل بکنیم، همون جور که تو حوزه موشکی موفق شدیم، دیگه یک کشوری مثل فرانسه نمیتونه برای ما شاخوشونه بکشه. یه روز بیاد، دو روز نیاد، یه روز چند سال یه بار یه دونه ماشینشو بفرسته اینجا و صنعت خودرو رو در حوزه پیشرفت متوقف کنه. سند برای ما یک افق مشخص و روشنی رو ارائه کرده، ولی فقط شرطش اینه که جوانان متخصص متعهد ورود بکنن و ظاهرا این امر داره محقق میشه.
ان شاء الله. خیلی متشکرم، سپاسگزارم از مهمانان گرامی و تشکر میکنم از توجه و همراهی شما شنوندگان عزیز با این برنامه از گفتگوی سیاسی. از شما بخیر باشه و خدا نگهدار. خب دوستان عزیز شنونده، عصر شما به خیر باشه. گفتگوی سیاسی رو از رادیو گفتگو تقدیمتون کردیم با موضوع بررسی و تحلیل دشمن شناسی انقلاب
از منظر حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه و رهبر معظم انقلاب که امیدوارم مورد توجهتون هم واقع شده باشه. شما عزیزان شنونده اگر خواستید که با ما در ارتباط و تعامل باشید و ما رو از نقطه نظرات ارزنده خودتون بهره‌مند بفرمایید، میتونید از طریق راه‌های ارتباطی ما همچون سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها به شماره 301035 و شماره تلفن ناماشنا و سه رقمی روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 و تلفن 2786-1035 و 2265-2285 رادیو گفتگو با ما در ارتباط و تعامل باشید. اما در روز فرخنده عید سعید فطر هستیم. حلول ماه شوال رو به همه شما عاشقان آل رسول تبریک و تهنیت و شاد باش میگم. انشالله که همیشه ایام به کامتون باشه. عید فطر روز شکرگزاری از حق تعالی است که در ظلمت جسم چراغ روشن فطرت را نهاد تا همیشه پرتو افشان باشد و حیات بخش. میزبانت دلت را نورانی و لطیف ساخته است و زنجیرهای شیطانی را از دست و پایت گشوده است. خدا حافظ ای ماه خوب خدا، خدا حافظ ای ماه خود خدا، خدا حافظ ای ماهی که آیه های روشن مبین در باغ شبهای قدرت روید، خدا حافظ ای ثانیه هایی که در یارب یارب گفتن های عاشقان خدا نورباران شد و تماشایی گشت. ماه خوب، ماه بی تکرار، یک ماه در تو غرق بودیم، یک ماه میهمانت بودیم و امروز هلال ماه شوال از رفتن تو میگفت. شاد و شاکریم همه. سلامت و تندرست باشید.
طلوع اراده، جنبه های خودکفایی، شکوفایی اقتصادی، ده اولین گام. دگربان گوش به پیغام سروش، عهد و میثاق تازه میکنیم که رونق دهیم بازار همدلی را در این دیار.
اگر بشود تولید رو انشاءالله حرکت بدیم و پیش ببریم، مشکلات اقتصادی قطعا تمام خواهد شد. ما باز به تولید نیاز داریم. سال گذشته گفتیم رونق تولید، امسال بنده عرض میکنم جهش تولید. امسال سال جهش تولیده، این شد شعار امسال. کسانی که دستن در کار هستند جوری عمل کنن که تولید انشاءالله جهش پیدا کنه و یک تغییر محسوسی در زندگی مردم انشاءالله به وجود بیاره.
میکوشیم تا بیفزاییم بر همت و عزم و اراده، اراده به جهش تولید. سال 1399 سال جهش تولید. گرامی با رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
بله، با رادیو گفتگو صدای اندیشه ها همچنان در خدمت یکایک که شما خوبان شنونده هستیم و به اطلاعتون هم میرسونیم. شما عزیزان میتونید برای دسترسی لحظه‌ای و سریع به اخبار این شبکه رادیویی به آدرس ما در پیامرسان سروش مراجعه بفرمایید. این کانال به آدرس @radiogoftegu همچنان در اختیار شماست و فضاییه که آخرین اخبار و پیشخبرهای برنامه‌ها و جدیدترین خبرهای روز داخلی و خارجی و فایل صوتی برنامه‌های شاخص و متن خبری اونها رو در اختیارتون قرار میده. شما با عضویت در این کانال به راحتی به متن همه برنامه‌های تحلیلی رادیو گفتگو دسترسی خواهید داشت. در کانال سروش رادیو گفتگو عضو بشید و ما رو هم به دوستان خودتون معرفی بفرمایید. دوستان خوب من، با ما باشید با رادیو گفتگو و میان برنامه گفتم گفت رو تقدیمتون میکنیم با موضوع حق و ناس. حق و ناس در رعایت قوانین اجتماعی تقدیم به شما.
گفتم
نفوذ حق و نفس میدهند.
گفتم
اصلا آقا منم که شاکیم، به من ظلم شده.
گفتم
گفتم که اشتباه کردم.
گفتم الستو بربکم؟ گفت بلا قالو بلا. گفتم گفت و گفتگو آغاز شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، اینجا حق مردم محفوظه.
با توجه به افزایش جمعیت و شلوغی شهرها و نوع زندگی ما، رعایت قوانین اجتماعی بیش از گذشته لازمه و عدم رعایت اون موجب مشکلات جدی و اذیت و ناراحتی افراد جامعه میشه.
حجت الاسلام و المسلمین، علی صادقی.
اونجا که برای تماشای صحنه تصادف یا دعوا و مرافعه دو نفر در وسط خیابان یا حتی اتوبان توقف میکنیم یا سرعتمون رو به طور غیر منتظره کم میکنیم، باعث ایجاد ترافیک و کندی حرکات ماشین‌های دیگر خواهیم شد و این ضایع کردن وقت و انرژی دیگران و حق الناس و ظلمه. وقتی تو خیابون دوبله پارک میکنیم یا دوبله توقف میکنیم و عرض خیابون رو محدود میکنیم، باعث ترافیک و اذیت دیگران شدیم. اگر در معابر شلوغ و پر رفت آمد به جای استفاده از پل هوایی از عرض خیابون رد بشیم، علاوه بر اون که خودمون رو در معرض آسیب قرار دادیم، با اخلال در حرکت عادی وسایل نقلیه ایجاد مزاحمت برای رانندگان عبوری از خیابون کردیم.
راه‌های برقراری ارتباط با کسی که حق دیگران را ضایع می‌کند مسدود است.
این حق سالخوردگان، کودکان و افراد کمتوانه که با عجله نکردن در رانندگی به اونها اجازه بدیم که با آرامش و بدون ترس و استرس از عرض خیابان عبور کنند. چنانچه عبور از عرض خیابان هنگام قرمز بودن چراغ عابر پیاده ظلم و حق الناس نسبت به رانندگان. وسایل نقلیه فقط مجازند در خیابان حرکت کنند، پس حرکت موتورها در پیاده رو تجاوز به حق عابرین پیاده است و همه موارد بالا حق الناس و ظلم به گناهه، در حالی که پیامبر و مهربان اسلام صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند مسلمان کسی است که مسلمانان دیگر از رفتار و گفتارش در امان باشند و اذیت نشوند.
گفتم که نوش لعلت ما را به آرزو کشت. گفتا تو بندگی کن کو بنده پرور آید.
بشنو از نی چون حکایت نی کنم.
خداوند نگهدار کسانی است که نگهدارندگان حرمتند. مشفقانه خدا نگهدار.
خب دوستان و یاران همراه، در حالی که تا ثانیه‌های دیگر میرسیم به ساعت 19 هفته بعد از ظهر، دعوتو میکنم شنونده ی ویژه برنامه عید سعید فطر با عنوان قنوت بندگی باشید.